أعماله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
این روایت رو مرحوم صدوق در امالی نقل فرمودند که سعد ابن عبدالله نقل میکنه از امام، از محمد ابن سنان، از مفضل، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند کان فی ما ناجی الله عز و جل بهی موسی ابن عمران علیه السلام انه قال له یا ابن عمران کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی الیس کل محب یحب خلوت حبیبه ها انا ذا یا ابن عمران مطلع علی احبائی اذا جنهم الليل حولت ابصارهم من قلوبهم ومثلت عقوبتي بين اعينهم يخاطبونني عن المشاهده ويكلمونني عن الخلود.
خدای متعال به من دروغ میگه کسی که فکر میکنه منو دوست داره ولی وقتی شب میشه میگیره میخواد. آیا چنین نیست که هر دوستی دوست داره با حبیب و دوست خودش خلوت کنه؟ بعد خدای متعال میفرماند که موسی من دوستان خودم رو میشناسم. وقتی شب بر اونها سایه میافکند من خودم دلهای اونها رو زنده می کنم و عقوبت خودم را در مقابل چشمان اونها مجسم می کنم. بله، اینجا آدم ملتفت باشه که خدای متعال فقط ارحم الراحمین نیست، این وسوسه شیطانه که همیشه به آدم القا می کنه که خدا ارحم الراحمین، خدا اشد المعاقبین هم هست. در روایات ما داره که در هر گناهی که میخواد انسان مرتکب بشه باید بترسه از این که همون گناه مایه بدبختیش بشه. معلوم نیست، یه وقت همه کارهای آدم درسته، یه کار انجام میده همون مایه مایه شیطان چی شد که بدبخت شد؟ به فرمایش امیرالمومنین بعد از 6000 سال عبادت یه خلاف بنی اسرائیل چطور شد که تبدیل شدن به بوزینه؟ کارهای دیگرشونی که میکردن فقط این سیدی رو که بنا بود روزی یک شنبه ها نکنن کردن و همینطور من عقوبتم را در مقابل چشمان اونها مجسم میکنم، اون وقت اونها با من مثل آدمی که منو میبینه با من مخاطبه میکنن و مانند شخص حاضر با من سخن میگویند. بعد فرمود یا ابن عمران حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع. موسی قلبت خاشع برای من باشه و بدنت خاضع و من عین کل دمو فی ظلم اللیل در تاریکی های شب. قلب خاشع، بدن خاضع و چشمان گریان داشته باش، وقت من رو دعا کن فإنک تجدنی قریبا مجیبا، که اگه اون وقت من رو بخوانی من رو خیلی نزدیک به خود خواهی یافت و اجابت کننده دعای تو. خب عرض شد که مرحوم آخوند که بارها این مسئله مناقضه را میان کلمات شیخ اشراق متعرض شده بودن، بدون شیخ اشراق ادله هفتگانه اقامه کرده بر این که وجود امر اعتباریه، وجود حقیقتی نداره، اما همین شیخ اشراق در تلویحات آمده گفته که نفس نیت محضه، بعد از اینکه نفس رو مفصل وارد شده و اثبات کرده، بعد گفته عقولم همینطوره. این حرف با اون حرف چجور جمع میشه؟ مرحوم آخوند فرمودن جمعش به اینه که بگوییم اونجایی که میگه وجود امر اعتباریه، منظورش همونیه که ما هم اعتباری میدونیم، با اون وجود به معنای مصدریه یا وجود به معنای عامه، نه وجودهای خاص، این وجود و اون وجود و اون وجود که بهش میگه گاهی تعبیر وجود حقیقی میکنه آخوند، نه وجودهای حقیقی، اون وجود انتزایی، اون معنای مصدری رو میگه معنای انتزایی، این وجود اسمی رو بهش میگه حقیقی. گاهی میگه به اون عام و به این خاص، اون وجود عام منظورشی که گفته اعتباریه، نه این وجودهای خاص. وقت اگر اینطوری گفتیم، فرمودن که اون ادله‌ای هم که آورده برای این که ماهیت متصف به وجود نمیشه، منظورش اینه که یعنی وجود یک صفت زائده بر ماهیت نیست که در خارج عارض بر ماهیت بشه. منظورش اینه، میخواد زیادت الوجود علی الماهیه فی الخارج را نفی کنه. یا این طور توجیه کنیم، یا اصلا بگیم این که اومده مسئله اعتباریت وجود رو مطرح کرده در مقام جدل و مناقضه با مشائین بوده و نمیخواسته مقصود خودش رو بیان کنه، فقط میخواسته یه حرف مشائین اشکال داره. بله، جدل با مشائین یعنی در حقیقت نمیخواسته بگه که وجود امر اعتباریه، میخواسته بگه اینطور که شما میگید با این بیانات شما این اشکالاتی من میگم وارد اینطوری، و شما چون ظاهر بعضی از کلمات مشایین خیلی روشن این است که وجود عارض بر ماهیت در خارج، خب این حرفا درست نیست. ولی معناش این نیست که میخواد بگه که مدعای شما هم درست نیست، نه تو هم مدعاشون رو قبول داره، استدلالهاشون رو به تعبیر دیگه بیاناتشون و تبیینهاشون از اون مدعا قبول نداره. فرمودن اگه یکی از این دو توجیه رو کردیم، اون وقت یه اون اشکالاتی که ما کردیم به جعل ماهیت وارد نمیشه. یه اشکال این بود که اگر ماهیت مجعول باشه، پس جائل میشه مقوم ماهیت، چون جاهل در حقیقت داره برپا می‌داره ماهیت را، پس جاهل میشه مقبم الماهیت، پس باید ماهیت را بدون جاهل نتونیم تصور کنیم، در حالی که میتونیم. پس اشکال دوم این بود که ماهیت تشخص نداره، در حالی که اونی که مجعوله متشخص. اشکال سوم هم این بود که اگر ماهیات مجعول باشن، وقت علیت و معلولیت هم در محور ماهیات خواهد بود، وقت معناش اینه که همه معلول ها میشن لازم الماهیه، چون علت ماهیته و معلول هم لازم علته، پس همه معلول ها میشن لازم الماهیه، اون وقت اون قانون کلی لازم الماهیه اعتباریون همه اینا رو میگیره، پس همه عالم میشه امور اعتباری، همه ممکنات میشن اون. فرمان هیچ کدوم از اینا اشکال ها وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که شیخ اشراق قائله اینه که یک حقایق متشخص خارجی به جای وجود گفته نور، انواری در عالم موجود میشه، تحقق پیدا میکنه، یه انوار تشخص دارن، پس اشکال دوم وارد نیست. این انوار ماهیت نیستند، همونیست که اسمش ما میذاریم وجود، پس اشکال سوم وارد نیست. یعنی این انوار وقتی علتن، معلولهاشون نمیشن لازم الماهیه، میشن معلولهاشون لازم امور متشخص عینی خارجی، اسمش وجود نذاشته گفته نور، حقیقتش که همونه که ما میگیم، پس ما اشکال هم وارد نیست. اشکال سوم
که اگه اینطور باشه ما باید هر چیزی رو که میخوایم تصور کنیم با علتش تصور کنیم. اتفاقا میگه همینطور هست، اشکال نیست که شما کردید. معلول حقیقتش عین الربط به علت، انواری که معلولند حقیقتشون تعلق به علتشونه و چون حقیقتشون تعلق به علت نمیشه اونا رو تصور کرد مگر با تصور علت. پس اون اصلا اشکال نیست که بخواد کسی جواب بده، اون اصلا یک چیزیه که ما بهش ملتزمیم و باید هم شیخ ایشاق هم بهش ملتزم میشه. چطور ما گفتیم که وجودها با ماهیات فرق میکنن؟ در کلماتش آخون مکرر این قبلا گذشته که ماهیات رو شما میتونید با قطع نظر از کل ما ادا تصور کنید. این همونه که میگیم الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. اما وجودهای معلولی رو نمیشه تصور کرد. وجودهای معلولی به دلیل اینکه حقیقتش عین ارتباط به علته، اگه بخواد کسی اون رو تصور کنه باید ارتباط با علت رو تصور کنه، پس باید علت رو تصور کنه چون حقیقتشون همین ارتباطه. پس تصور علت لازمه. تا اینجا که رسید میگن انقلد. انقلد ذکرتم ان وجود ان الوجودات المعلوله حقیقتها هو ارتباطها الى جائلها فلا يمكن تصور شيء منها من دون تصور جائلها. شما گفتید وجودهای معلول حقیقتش هم ارتباطه، پس بنابراین کس میخواد اون رو تصور کنه باید جائل را تصور کنه، چون ارتباط بدون طرف که نمیشه. تصور کنیم ارتباط رو، مرتبطان الیه رو تصور نکنیم. در وجودات اینو گفتید و اما الماهیات فیمکنو تصورها فی انفسها من دون ملاحظت شیء غیرها. اما ماهیت میشه ملاحظه کرد بدون اینکه چیزی دیگه لازم باشه ملاحظه بشه. ماهیت یعنی همونی که اینجا میگیم مجعوله، در بحث جعل میگیم. البته آقایون که میگن میگن ماهیت مجعوله، همون ماهیت بالمعنى الاخص رو میگن که عبارت هست از ما یقال و فی جواب ما، همون چیستی. خب ماهیت میشه تصور کرد بدون ملاحظه شیء غیرها. شما اینو گفتید بینما هناک ماهیاتون حقیقتها مرتبطتون الى غیرها کل اضافات. بنوبت میشه تصور کرد بدون فرزندار پدر داشتن؟ بالا رو میشه تصور کرد بدون پایین؟ شما گفتید ماهیت رو میشه تصور کرد بدون ماسوا. ماهیت یه حقیقتیه که میشه اون رو تصور کرد در حالی که هیچ دیگر رو تصور نکردیم. خب ما یه سری ماهیاتی داریم اعراض نسبی هن. اعراض نسبی تو حقیقتشون نسبت به غیر خابیده. شما میگی تلبس. تلبس یعنی چه؟ یعنی این بدن متصف باشه به چی؟ به اینکه لباس داره. این اتصاف به لباس بدون تصور لباس امکان داره؟
بگم این شخص متصف به لباس متلبس متعممه، اما امامه را که امریز خارج از حقیقت اون عرض، اون عرض امریز قائمه به کی؟ به جوهر بدن. این بدن چنین است که متلبس است یا متعمم است یا متنعل است. خب حالا میشه تصور کرد اینو بدون تصور اون امر خارجی که نعل یا لباس یا امامه باشه؟ نمیشه که. پس شما چطور فرمودید که ماهیاتو میشه تصور کرد بدون تصور ما ادا؟ اونا که ماهیاتون حقیقتها مرتبط کل اضافات و این نه اضافه هیئتون متکررتون حاصلتون من نسبتن. یه نسبتی هست که دو تا وصف تولید میکنه. در مقولات نسبی بقیه یه نسبتی هست یه وصف تولید میکنه. نسبتی هست بین بدن من و لباس، ولی یه وصف پیدا میشه و اونم وصف برای بدنه به نام تلبس، اما خود لباس وصفی پیدا نمیکنه. یه نسبت بیشتر نیست، یه رابطه هست بین بدن و لباس، اما همین یه رابطه بین زید با برادرش هم هست. زید با برادرش یه رابطه داره، رابطه البته به دو طرف قائمه ها، همونطور که اونجا رابطه بین لباس و بدن به دو طرف قائمه، ولی اون رابطه مقوله نیست. علامه خوب اینو توضیح دادن، رابطه وجود رابطه و وجود رابط از ماهیات خارجه، از مقولات خارجه. اونی که مقوله هست هیئت حاصله، در اضافه نوع نسبت به گونه ایست که دو تا هیئت یعنی دو تا عرض حاصل میشه. هیئت متکرر حاصل از نسبت واحد، یک نسبت بین این قلم و میز یه رابطه هست، رابطه ای که قائمه به دو طرف، اما از این یک رابطه دو تا وصف پیدا میشه. یه وصف اینه که قلم روه، یه وصف اینه که میز زیره. خب اینجا هیئتی است متکرر حاصل از نسبت. فلا یمکن تصورها من دون تصور اطراف نسبت. شما میخوایید بنوبت زید را تصور کنید، باید پدرش و ابوت او را هم در همون وقت تصور کنی، ولی نمیشه. بگی فلانی پسره، میگیم پسر کی؟ میگی پسر هیچ کی. خب اصلا پسر نیست، پسر یک کسی باید باشه تا بشه پسر. و همینطور و ها کذا فی سایر المقولات نسبیه، فإن تلبس زید الذي هو من مقولة الجدل لا يتصور الا مع تصور لباس. تلبس یه عرض قائم به بدن زیده، این عرض یک ماهیته. اینو کی میتونی تصور کنی؟ وقتی یه امر خارجی که اسمش لباسه، لباس خارج از بدن زیده، اون یه وجود دیگری داره، باید حتما اونو تصور کنی. خب پس بنابراین شما فرمودید که ماهیات میشه تصور کرد فی انفسها. مگه همه ماهیات ماهیات جوهری هست؟ مگه همه جوهرها جوهرهای فی نفسه لنفسه هست؟ حتی بعضی جوهرها هستن که باید تصور بخوای بکنی، باید حتما چیزی تصور کنی. اون چیه؟ صورت. صورت ماهیت جوهریه، اما صورت چی؟ صورت یه چیزی باید باشه که این صورت او باشه، چون وجود فی نفسه لغیره، اون غیر باید تصور بشه. و هاکذا از صور الجوهریه، فانها وجودتون فی نفسها لغیرها، فلا یمکن تصورها من دون تصور غیرها عن الماده. این صورت ماده از اون ماده، این صورت چوبی برای اون جسمی که قبلا چوب نبود حالا شده چوب و بعدا هم چوب نخواهد بود، خاکستر خواهد شد، ولی الان اون جسم صورت نوعیه چوبی رو داره. این انقلت قلتو الماهیات المذکوره و این احتاج الى ملاحظت ما اداها من حیث انها نسبیه لیکن الماهیت المرتبطه والماهیت المرتبط الیها. ما گفتیم هر وجود ممکنی را شما بخواید تصور کنید و جائلش را تصور کنید. الان شما میگید آقا یه ماهیتی رو میخوایم تصور کنیم، یه چیز دیگر هم باید تصور کنیم، ولی اون جاهل که نیست. بحث در چی بود؟ در علت و معلول بود. میگفتیم وجودهای ممکن حقیقتشون عین ارتباط به علته، پس بنابراین اگه میخوای تصور کنی باید چجوری تصور کنی؟ باید علت رو تصور. اما همین ماهیت بنوت، عبوت، صورت نوعیه سیب و چوب رو میتونی تصور کنی بدون ارتباط به چی؟ به جائه. لیکن الماهیت المرتبطه والماهیت المرتبطه یمکنو ملاحظتو کل منهما من دون ملاحظت الجائل. جائل لازم نیست ملاحظه بشه. ولذا گفتیم ولذا کان الامکانو لذی هو صفت للماهیه. گفتیم اون امکانی که صفت ماهیته به معنا تساو نسبه الى الوجود ول عدم، تا اینجاش فایده نداره، و صدوره ولا صدور. هر ماهیتی نسبتش به صدور از علت و عدم صدور علت چیه؟ مساویه. چون نسبتش با عدم صدور هم میشه باشه، همونطور که میتونه صدور داشته باشه میتونه صدور نداشته باشه، پس علت در فهم او دخیل نیست. چون چرا؟ چون ماهیت ماهیته ولو علتی نباشه، اصلا خودش هم معدوم باشه. الانسان و انسانون به ضرورت چی؟ ازلیه. انسان انسانه، پس بنابراین تصور ماهیت بازم همون حرفیه که ما زدیم، احتیاج نداره به تصور جائل، اما وجود معلول و این انواری که شیخ اشراق میگه اینا اگه کسی بخواد تصور کنه باید جائلش رو تصور کنه، چون حقیقتش همون ارتباط به علته. حالا اگه میخواید اشکال کنید فعلا وقتش نیست، وقتش میرسه ما اشکالا رو میکنیم، اگه نکردیم شما بفرد. خب بله بله بله، ما گفتیم فرق نمیکنه، این اشکال به بنده است ولی جواب داره. خب این این قلصه که جواب دادن، حالا برمیگردن حضرت آخوند بفرمان که و ملاک العلیت اندلش راقیین، اشراقیین میگن همه چیز که نمیتونه علت باشه، فقط موجوداتی علت هم که نوری باشن. خب کون و شیعه نورن محضا او انیتن محضا، نور محض باشه یا انیت محض باشه، انیت محض هم همون چی بود؟ نفوس به بالاتر بود که همون تعبیر دیگری بود از همون نور محض. به تعبیر دیگه شیخ اشراق در تلویحات تعبیر میکنه به نور محض، در حکمت الاشراق تعبیر میکنه به انیت محض، اما یه حقیقته، یه حقیقت چیه؟ همون موجودات مجرد. یه ملاک علیت تجرده. خب اگه ملاک علیت تجرده، کون شیء نورا محضا او انیتا محضا، ای کونه وجودا مجردن غیر مادی وقد صرح شیخ الاشراق به انها لا ماهیت لها فجمیع المعلولات لوازمون للحقائق العینیه ولا شیء من المعلول بلازم للماهیه. پس دیگه شما هیچ معلول ندارید که لازم الماهیه باشه. چرا؟ چون همه اینا که علت اصلا ماهیت ندارن. گفتیم شیخ اشراق با این بیانی که آخوند داره ازش نقل میکنه به اینجا میرسه که میگه آقا علتها فقط وجود دارن، نه اینکه فقط وجود علته، اصلا ماهیت ندارن تا صحبت بشه که آیا ماهیت علت هست یا نیست، فقط وجود دارن. یعنی گفتیم یه پا از خود آخوند بالاتر، آخوند میگه همه علتها غیر حق ماهیت هم دارن، وجود هم دارن، اما اونی که علت وجوده، چنانکه اونی که معلوله چیه؟ وجوده. اما شیخ اشراق میگه آقا علت ها اصلا ماهیت ندارن، فقط وجودن. خب اگه وجود شدن پس تمام معالیل میشن لازم الچی؟ وجود. دیگه هیچ معلولی نخواهید داشت که لازم الماهیت باشه. فجمیع المعلولات لوازم للحقائق العینیه ولا شیء من المعلول بلازم للماهیه فلا یرد علیه ما ذکرنا من استلزام مختارهی لکون جمیع الممکنات امورن اعتباریه. ما اشکال کرده بودیم به ایشون به اینکه آقا بنابر نظر شما همه ممکنات میشن امور اعتباری. نه خیر آقا، اصلا لازم الماهیه نیستن، اینا لازم الوجود الخارجی هن. فتبین ان جمیع المعلولات لوازم و خارجیتون لعللها ولیست لازمن ولیست لوازمه لها فی کل الوجودن حتی تکون لوازمه للماهیه. یه مسئله ای هست که حالا آخوند این وسط دعوا همون نرخ رو تمام کرده و اون مسئله اینه که لازم الماهیه اصلا داریم یا نه. اول کسی که اومد گفت نداریم محقق دوانی، جناب آخوند هم همون حرف رو پذیرفت. چرا؟ برای اینکه آخوند معتقد که ماهیت اگه وجود نباشه حتی خودش هم نیست، یعنی اگه وجود نباشه الانسان و انسانون هم صادق نیست. خب اگه الانسان و انسانون صادق نیست، پس خودش اگه بر خودش صادق نیست لازمش برش صادقه؟ لازمش هم صادق نیست. این همونیست که علامه طباطبایی هم در اولین فرع از فروع اصالت وجود در نهایه آورده که کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود. داریم که همین شما دارید میگی. صادق نیست یعنی این که شما میگی دروغه. میگه نیست پس این پس اینه که شما میگی من نیستم ولی دارید حرف میزنید. اشکال نمیخوایم بکنیم، داریم نقل میکنیم. حرف ایشون درست نیست ولی فعلا وقت اشکال نیست، فعلا حرف آخوند رو خواهیم نقل کنیم. بفرمایند که اینا لازمه در هر دو وجود نیست تا بشه لازم الماهیه. یعنی چه؟ یعنی ما معتقدیم که لازم لازم الماهیه نداریم. مثلا همه لازم الماهیت ها چی هست؟ لازم الوجوده اینن. پس بنابراین اون اشکالی که ما به شیخ اشراق کردیم وارد نیست. حالا این عبارت رو بخونیم. فرمان ول مفهومات الاضافیه ایزن، گفتیم این جواب یک اشکالیه که امروز تقریر کردیم که چون قبلا گفتن که ماهیات رو میشه تصور کرد ولیست هی کل ماهیات التی یمکن تصورها منفکتن اما سواها، این میخواد اشکال کنه به اونجا. یه شما گفتید ماهیات رو میشه متصور کرد منفکتن اما سواها، ما میگیم اینطوری نیست. مفهومات اضافی، مقولات اضافی یا خود اضافه به خصوص، اینا مرتبطه به غیرن به حسب خود ماهیت، پس نمیشه تصورشون کرد مگر غیر رو تصور کنیم. ایشون میخواد جواب بده، میگه مفهومات الاضافیه ایزن و این کانت مرتبطتن به غیرها به حسب ماهیت ها، اینا به حسب ماهیت ارتباطی به غیر دارن، لکن المربوطت و المربوط الیها، لکن خود اون ماهیتی که ارتباط به غیر داره مثل بنوبت و اون طرفش مثل ابوت که مربوطون الیها هست، هر دوی اینها فی حکم واحد یک حکم دارن. حکمشون چیه؟ اونه که ارتباط به جائل توش نیست، ارتباط دارن اما هر دو در یک حکمن فی عدم کونها مرتبطتن به حسب ماهیاتها الا جائلها، در این که اینها به حسب ماهیت ارتباط به جائل ندارن. بله یه ماهیت ارتباط به یه ماهیت دیگه داره، صورت ارتباط با ماده داره، خب داشته باشه. اونی که ما میخواستیم نفی کنیم ارتباط به جائل بود، ولی ذالک به خاطر اینکه ارتباط به جائل تو حقیقتش نیست. اگه بخوای بگی موجوده باید یه چیزی باشه، یه چیزی غیر خودش باشه. ولی ذالک لا یمکن الحکم علی شیء من الماهیات بالوجود الا بعد ملاحظه حیثیت اخرى غیر ذاتها. شما نمیتونی حکم کنی بر هیچ یک از ماهیات به اینکه موجوده، نمیتونی بگی انسان موجوده، مگر بعد از اینکه ملاحظه کنی یه حیثیت دیگری غیر ذاتش. هم حیثیت تعلیلیه میخواد، یعنی باید یه علتی باشه، هم حیثیت تقییدیه میخواد، یعنی اون علت یه چیزی به این بده. اگه چیزی نده بخواد اونو ایجاد کنه، همون اشکال انقلابی که قبلا گفتیم. لذا گفتیم و معنا امکانها، معنای امکان ماهیات این بود، تساوی نسبت ایل وجود و العدم او صدور و لا صدور الی. دو نسبت وجود و عدم، یا بگو صدور و لا صدور به اون مساویه، چه میشه صادر نشه. همطور که میشه صادر بشه میشه صادر نشه. اگه میشه صادر نشه یعنی چی؟ یعنی پس ارتباط به صادر کننده که جائله تو حقیقتش نیست. اگه تو حقیقتش بود که دیگه نمیشد صادر نشه. معنای امکانش تساوی نسبت وجود عدم یا صدور و لا صدور به اونها، یا بفرمایید سلب ضرورت صدور و لا صدور نسبت به ماهیت. اما در وجودات اینطور نبود، در وجودات اینو نمیتونستیم بگیم. میگفتیم امکان در وجود به معنای لا ضرورت الوجود و العدم نیست، به معنای تساوی نسبت به صدور و لا صدور نیست، بلکه به معنای فقر و تعلقی که اون همون تأکید میکنه تعلقی رو که ما میخواستیم بگیم، که اگه بخوای تصورش بکنی باید ارتباط مجعولش جائلش هم تصور. و معنا امکان ذوات الوجودیه، اما در ذوات وجودیه وقتی میگیم ممکنن، معنای امکان اون ذوات وجودیه نوریه‌ای که الان اینجا محل بحث همونانه، تعلقها به غیره هاست، به حیث که لوغت ان نظر ان جائلها لم یکن شیها. اگر قطع نظر از جائلش بکنی اصلا هیچی نیست، نه وجود است نه ماهیت اصلا. فقط اون نظر ان جائلها به منزلت قطع نظر ان تجوهر ذاتها. اگه بخوای از جائلش قطع نظر بکنی، مثل این که از اصل تحقق ذاتش، شکل گرفتن ذاتش، ساختار پیدا کردن ذاتش قطع نظر کردی، اما به خلاف ماهیات کلیه، ماهیات کلیه معانیشون تصور میشن با قطع نظر از غیر. خب و منات علیت پیش کسانی که قائلن به جعل بسیط، که از اشراقی اونی که میگن جعل تعلق میگیره، جائل رو کی میدونن؟ جائل رو همین ذوات نوریه میدونن. منات علیت پیش اینا هوا کهون و شی وجودن صرفا، همونطوری که در اصطلاح تلویحات، یا نورن محضا، اونطوری که اصطلاح حکمت الاشراق. منات علیت اینه. البته خود اونها هم مثل ما میگن علت ها دو قسم، یه علت ها هستن که در حقیقت مجرای فیضن و مفیض وجود نیستن، یه علت هست که او مفیض وجوده. و ان کان الموجد الحقیقی عندهم هو الوجود الواجبی، ولو اینکه اون موجد حقیقی اون نور الانواره، اون وجود واجبی است که لا اشد من، یا بفرمایید اون نور غنی است که لا فقر له اصلا. بعدم والوجود کما علمت لا یعلم الا بالعلم الحضوری شهودی. خب حالا اگه بخوای معلول رو بفهمی با توجه به این که معلول حقیقتش این ارتباط به علته، خب علت هم چیه؟ وجود محضه. کی میتونی بفهمی؟ وقتی که علم حضوری پیدا بشه. و وجود همونطوری که قبلن بارها گفتیم نمیشه بهش علم پیدا بشه مگر به علم حضوری شهودی. همینطور نوری که شیخ اشراق به جای وجود تعبیر میکنه اونم همینطوره، لا یدرک و کنه الا بالاضافه الاشراقیه و حضور عینی. چرا؟ یه دلیل، همون دلیلی که در بحث وجود ذهنی گفتیم. در وجود ذهنی و در فصل سوم همین اسفار، اول اسفار نظرم صفحه 37، اونجا فرموده که وجود نمیتونه بیاد تو ذهن، وجود وجود ذهنی نداره. چرا؟ برای اینکه مستلزم انقلابه. چیزی میتونه بیاد تو ذهن که بتونه بشه ذهنی. ذهنی یعنی چه؟ یعنی بی اثر. اصلا وجود ذهنی تعریفش اینه، اون وجودی که لا یترتب علیه الآثار، این اسمش چیه؟ وجود ذهنی. در مقابل وجود عینی که اونیست که یترتب علیه الآثار. بعد میگن آقا وجود حقیقتش عین ترتب آثاره. اگه بخواد بیاد تو ذهن، این معناش اینه که حقیقتش تبدیل بشه، انقلاب پیدا کنه، یعنی حقیقت یه حقیقت دیگه بشه. و این محاله، این تناقضه، یعنی در حالی که خودشه خودش نباشه. لذا میفرمان که وجود همونطوری که شناختی لا یعلم مگر به علم حضوری شهودی، همونطوری که نور لا یدرک و نور هم لا یدرکونه الا به اضافه اشراقیه و حضور عینی. چرا؟ زیرا اگر شیئی از نور یا وجود به علم صوری و ادراک ذهنی بخواد فهمیده بشه، لازم میاد انقلاب حقیقت کما و زهنا و فی بعض رسائلنا، اونطوری که ما در بعضی رسائلمون توضیح داریم. این تعبیراتی که آخون اینطوری میکنه، با اینکه تو این اسفار یه فصل راجع به این داشته، فصل سوم از اولین منهج اسفار همینه، فی ان مفهوم الوجود مفهوم اعتباری عقلی، و اونجا همین استدلال آورده. چرا نمیشه؟ برای اینکه لازمش انقلابه، همین انقلابی که اینجا میگه اونجا مفصل توضیح داده، ولی نمیگه کما مر. چرا؟ میگن آقا این یا در دوران نوشتن مختلف مینوشته، چه بسا اینجا رو قبل از اونجا نوشته، بعدن اینا رو مثل جزوه جزوه نوشته، بعدن گذاشتن کنار هم ترتیب بهش دادن یا خودش بهش ترتیب داده. لذا خیلی وقتا میگه ما تقدم در حالی که ما تأخره. گاهی میگه کما سیعتی، کما این که باقی که قبلا گذشته. این از این باب. فاذن المعلولات الوجودیت النوریه عندهم، معلولات وجودی که وجودن و نورن پیش اشراقیین، لوازم و خارجیتون لعلل حل جائلت جعلن بسیتا. اینا لازم خارجی هن، یعنی چه؟ این لازم الوجودن، لازم الماهیه نیستن، لازم اعتباری و عقلی نیستن، نخیر، اینا لوازم خارجی هن. چرا؟ چون بنا شد ان نفس و ما فوقها این نیاتون صرفه باشه، اصلا ماهیت نداره. معلولات وجودی نوریه پیش اشراقیین لوازم خارجی هن برای عللشون. کدوم علل؟ همون عللی که جائل اونها هستن به جعل بسیط، نه اینکه لوازم ذهنی باشن. پس این اشکالی که ما کردیم وارد نیست. ما گفتیم لازمه یه حرف شما اینه، نه لا لوازم و ذهن. ولم یلزم من کونها مجعولات تن لماهیات جائلها، لازم نیامد از این که این معلولات مجعول ماهیات جائلشون هستن، اینکه لوازم الماهیه باشن. چرا؟ چون مراد از این ماهیت حقیقت نوری علله، نه ماهیت به معنای خاص خودش. چون با اون توضیحی که دادن گفتن اینا وجود صرفن، پس اگر گفته شده اینا مجعول اون ماهیات جاهلشون هستن، این لازمش نیست که لوازم در کلل وجوده این باشن، تا اینکه لازم بیاد که لوازم الماهیت باشن. به جای اینکه بگه لازم الماهیت لازم کلل وجوده اینه، میگه لازم کلل وجوده این لازم الماهیته، که خوب بمانسونه که ما لازم الماهیت دیگه نداریم. حتی یکون اکون ها لوازم الماهیت مقطع نظر الوجودین فتکون امورا اعتباریه، تا اینکه بشن لازم الماهیت با قطع نظر الوجودین. چون اگر با این وجود هست با اون وجود هست، میخواد بگه نتیجه این میشه که خود اون وجودها نقش نداره، اونی که نقش داره این صفت مال خود ماهیتمون تا در ظرف وجود. چرا در ظرف وجود؟ برای اینکه اگه وجود نباشه هیچی نیست، هیچ حکمی نیست. و انما یلزم و ذالک، اون اشکالی که گفتیم لازم میاد معلول ها بشن لازم الماهیه، وقتی لازم میومد لولم تکن ماهیات و الاله ها انیات صرفتن لا یمکن حصول حافظه، اگر ماهیات علل وجودهای محضی که نمیشه بیان تو ذهن نبود، مثل اون تصوری که ما اول داشتیم، اول میگفتیم حرف شیخ اشراق اینه که وجود امر اعتباریه و ماهیت خودش علت، اگر اون ماهیت ها انیت صرف نبودند که اگه انیت صرف شدن دیگه نمیشه بیان تو ذهن، اگه اینطوری نبودن البته اشکال وارد بود، اما وقت قلنا که این علل انیات صرفی هستن که لا یمکن حصول حافظه، فقط زهره که انشاءالله فرد.